أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا، بالغاث المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد، أجل فرجهم. سه‌شنبه 24 آبان 1401. و بحث ما در اصول اختصاص داشت به بحث تجری. در تجری ما ادله تجری رو مرور کردیم. در ادله تجری هم فارغ از اجماع و بنای عقلا و وجدان به دلیل عقل رسیدیم. دلیل عقل هم دو تا تقریر براش ارائه شد، تقریر مرحوم شیخ بود، یه تعبیری داره مرحوم آقای خوییه که ازش گفتیم و گذر کردیم. یه تقریر دیگه ای ارائه شده که این یه قدری شاید بیشتر باید روش تأمل کنیم. تقریری که از مرحوم ناینی نقل شده و در اون تقریر حالا 4 تا مقدمه داره. تو اون 4 تا مقدمه هم در نهایت میخواد بگه که وضعیت متجری با معصیت کار یکیه و حکم حرمت برای هر دوتا وارد میشه. عبارتش رو بخونم که 4 تا به تعبیر مقدمه داره. مقدمه اول، الاولا ان العقل حاکم علی ان وظیفه المولا ارسال الرسول و انزال الكتب و ان وظیفه العبد وجوب الاطاعه. خدا باید انزال کتب بکنه، خدا باید پیامبر بفرسته و طبعا وظیفه مردم این که اطاعت کنن. این هم طبق روال عقل حکم می کند و بحثم درش نیست. نکته دوم، ان العقل حاکم علی ان وظیفه انه فرق بین حسن الطاعه و قبح المعصیه از یک طرف و بین حسن احسان و قبح الظلم. یعنی فرق است بین از یک طرف حسن طاعت و قبح معصیت و بین احسان و قبح ظلم. میگه ما دو تا جور داریم، یک احسان و ظلم، اینا بیشتر علت حکمند. چون ظلمه قبیحه، چون ظلمه مثلا حرامه، چون از یه طرفی هم بحث طاعت و معصیت داریم که اینها عمدتا به تعبیر معلولند. یه چیز داریم علتند که اون علت مثلا احسان و ظلم هستند که شاید منشأ مثلا چون ظلم هست معصیت قبیح هست، چون ظلم هست حرامه، و چون مثلا احسان هست باید اطاعت کرد. چون میگه فرق است بین حسن احسان و قبح معصیت و بین حسن احسان و قبح ظلم. هر دوش بعض حسن و قبح هم. همون حسن و قبح اولی سن که به تعبیری معلوله و سن که دومی علته. لأن الاولین یا اولین، لأن الاولین یرتبطان به سلسله معالیل الاحکام، معلولند علت نیستند. و والاخیرن یرتبطان به سلسله الاله ها، علت حکم اینا هستند. حالا این دوتا مقدمه اول رو برشمرده که میتواند مقدمه بعدی باشه، میتونه نباشه، اما آیه خوی این آیه اوورده و اما عملا هم اینا انگار در استدلال دخیل نیستن. برش هم داری استدلال ضرر نمیخوره. مهم اون مقدمه سوم و مقدمه چهارمه که مقدمه سوم و چهارم رو اگه تعیین تکلیف کنیم معلوم میشه که اون حرمت به تعبیری تجری هست یا نیست. سوم، ان المنات فی حکم العقل به استحقاق العقاب هو ارتکاب ما یعلم مخالفت اول تکلیف. میگه ملاک در این که عقل حکم به استقاق عقاب میکنه چیه؟ چی حرامه؟ چی مستحق عقوبته؟ چیزی که تو میدانی حرام است یا اینکه ارتکاب چیزی که حرام است؟ میگه نه، ارتکاب چیزی که تو میدانی حرام است عقابه، و الا اگه تو ندونی خب چه عقابی داره؟ پس عقاب به معلوم حرمت برمیگرده، نه به چیز حرام. ان المناط فی حکم العقل به استقاق العقاب هو ارتکاب ما یعلم مخالفت اول تکلیف. اونی که میدونی حرامه بر تو حرامه، اونی که نمیدونی خب نمیدونه دیگه، چیکار کنی؟ مثلا استقاق العقاب نداره. من نمیدونستم که مثلا فرض کنید که خوردن این حرامه، خوردم. میگه چرا؟ میگه مگه حرام بود؟ میگه آره. کسی عقابش نمیکنه، عقوبتش نمیکنه، حتی ملامت هم شاید نکنه، شاید اون مطلقا نمیدونسته. لا ما یکون و مخالفن واقعا، نه اون چیزی که حرام واقعی است، نه اون چیزی مخالفت با امر خدای واقعی است. خب چه درست این بدبخت؟ فالمهم اذن هو العلم به تکلیف، لا اصابت و ذالک العلم للواقع. مهم اینه که علم به تکلیف داشته باشی. علم داری به حرامه، نباید مرتکب بشی. نه بحث اینی که حالا آیا به واقع مصادف شد یا نشد، اون نکته دومیه، به اون رو تعلق نمیگیره. و علیه بعد داره که و الا لتعطلت الاحکام، اگه اینطور باشه که من تابع مصادفت با واقع بشم، اون واقع برای من به تعبیری حرام باشد، خب واقعی که دست یافتنی نیست که، من چون دارم واقع چیه، باید کل احکام تعدیل کنیم بره. اگر قرار باشه حکم به اون واقعی منوط باشد، باید کلا تعدیل کنیم، حالی که نمیتونیم تعدیل کنیم. چرا باید تعدیل کنیم؟ حیث لا یمکن احراز الاصابه فی موردن، ما چه میدونیم کدومی که از اینا به واقع مصیب شده؟ ما مگه احکام الهی میدونیم چه خبره؟ ما مگه تهشو میدونیم چه خبره؟ حیث لا یمکن احراز الاصابه فی موردن و علیه، حالا اگه اینطور شد، فالمتجری والعاصی علی حد واحد، هر دوشون یه جورن، هر دوشون چون علم دارن که حکم بر اینها بار شده دارن انجام میدن، هر دو میدونن که حرام است مرتکب میشن. حالا اون که میدونه حرام نیست، این که نمیدونه، این آسیه میدونه اما واقعا حرام هست، متجری هم میدونه اما واقعا حرام نیست، به اون چه کار دارن؟ پس هر دوشون چون میدونن حرام است مرتکب شدن، پس هیچ فرقی نمیکنه. فالمتجری والعاصی علی حد واحد، چرا یه جو یه اندازن؟ من حیث و وجود منات استقاق العقوبه فیهم، هر دوشون اون ملاک استقاق العقوبت برای اینها هست. این مقدمه سوم که خودش یک استدلال تامه، نیاز به مقدمه اول دوم حتی نداره. این استدلال اول، یک مقدمه چهارم هم داره که اون هم یک استدلال تمام میتونه تلقی بشه. استدلال چهارم یا مقدمه چهارم اینه که ان المیزان فی استحقاق العقوبه اما القبح الفعلی اول فاعلی، اونی که ملاک در استحقاق عقوبته چیه؟ اینکه شما یک فعلی را مرتکب شدی که اون فعل حرام است، نشدم که اون فعلی که مرتکب شدم حرام نبوده، یا فعلیه یا فاعلیه. فعلی طبیعتا نیست و الاول و واضح البطلان، این که فعلی باشد بطلانش واضحه، چون من فعل حرام مرتکب نشدم، مشروب نخوردم. و الاول و واضح البطلان اذ یلزم استحقاق العقاب علا شرب الخمر واقعا به اعتقاد انه خلون، من واقعا فکر میکنم که این الان تبدیل به سرکه شده. رفتم خوردم و شراب در اومده. خب شما آیا حکم خوردن شراب که واقعی هم هست برای من حکم حرمت بار میشه؟ نه، من شراب خوردم اما حکم حرمت هم نداره، لذا حرمت بر اون مقوله فعل بار نمیشه. چرا بار میشه؟ چون این شخص اراده کرد یک چیز پلیدی را، حالا نبود، پس ملاک اون قبح فاعلیه نه قبح فعلی. لازمش این میشد شما به منقاد باید بگی که شما مرتکب حرام شدی در حالی که نشده، پس ملاک حکم اون قبح فاعلیشه که معلوم هم هست. و وجه شبه این که منقاد مرتکب حرام نمیشه، یعنی کسی که واقعا فکر میکنه آب خورد مشروب در اومد، این با اینکه حرام مرتکب شد حکم حرمت بر اون منطبق نمیشه. اون متجری که قصد حرمت کرد رفت و نبود، اون میگن حرامه. خب از معلومه مشکل سر فاعله نه فعل. فعل که شما اونجا حرام مرتکب میشه حکم حرمت نمیدی، اینجا حرام مرتکب نمیشه حکم حرمت میدی، پس معلومه مسئله سر اون فرده، اون باطن فرده، قصد فرده، به فعل کاری نداری. اینکه ما اوردم واسه یادم پدرم بچشم اونجور گفتی اینکه بیار، من گفتم بده با خودم بیارم شاید استفاده هم بشه. اونجور اووردم اونجور دارم بد میکنم بشه. ول اول واضح البطلان از یلزم استحقاق العقاب علی شرب الخمر واقعا به اعتقاد انه خلون. پس از لحاظ فعلی قبح فعلی ندارد، فیتعین الثانی، پس باید قبح فعلی داشته باشه. حالا اگر قبح فعلی دارد و هو فی المتجری و العاصی علی حد سواین، هر دوشون همین قبح فعلی رو دارند، چه متجری قصد کرد کار حرام انجام بده، چه معصیتکار قصد کرد کار حرام انجام بده، پس هر دوشون از اینجا فرق نمی کنند. نتیجهش این شد که عملا هر دوتاشون کار حرام مرتکب شدن، تجری حرام است، معصیت حرام است، چون هر دوشون قصد کردن حرام را. خب دو تا استدلال تقریبا میشه روش قدری تأکید کرد که اینجوری هست. به نظر میاد که شاید جوابش هم یه قدری با تأمل معلوم میشه. اون مقدمه اول و دوم که حالا علی‌رغم اینکه درست هم هست، عملا اگه حذفش هم کنیم به مشکلی برای ما ایجاد نمیکنه، لذا میتونیم بگیم مقدمه اول و دوم مقدمه استدلال نیستن، چون هر کدوم از اونا خودشون امکان استدلال دارند و لذا اونو بهش نمیپردازیم هیچ. یه نکته دیگه داشتیم و اون این که قبلا هم گفتیم تو بحث فقه حکومتی و اصول فقه حکومتی که ملاک در تجری اگر میگن قبح فاعلیه بر فرض هم باشد، بر فرض هم قبح فاعلی باشد، اما نسبت به کیه؟ نسبت به کسیه که قبح فاعلی را میفهمد، یعنی خدا. خدا چون میداند این شخص قصد کرده و میخواد در قبال خدا وایسه، اما کسی این قصد فهم نشه، فهمیده نشه، کجا فهمیده نمیشه؟ تو موالی عرفی. حالا چه میدونه طرف اومده نیت کرد بچه مولا رو بکشه، بعد عملا دشمن مولا بود، چه میدونه کجا بحث تجری و جرأت و فلان و یه نیتیست که نیت قبح فاعلی دارد و اگر هم داشته باشد کاری انجام نداده و در مولای مولا الموالی یعنی خدا اگه کاری مرتکب شده، خدا میگه چون خواستی در قبال من اقدام بکنی ولی شرب خمر تو به چه درد من میخوره، حالا بخور یا نخور. نه به من خدا ضربه میزنه نه از من خدا کم میشه. مسئله خود به خود داره ضرر میزنی هستن. اونی که میخوای به من ضرر بزنی در قبال من وایستادنه، شاخشونه کشیدنه. اون به اون اصل اون نیته و اقدامه است، نه به شرب خمر واقعی. طبیعتاً هم به اون شاخشونه کشیدن در خدا نسبت به خدا محقق میشه. متجری نسبت به خدا چون نسبت به خدا شاخشونه میکشه حرامه،
نسبت
امری
که خدا انجام داده.
حالا دیگه چون خدا گفته نخور دارم میخورم، اصلا این که گفت به این کار نکن من دارم میکنم، این شاخشونه کشیدن است، این حرامه. حالا ارتکاب خمر واقعی کرد یا نکرد، حالا فرضون بکنه یا نکنه، به خدا کجا ذره میزنه. یعنی اصل شرب خمر کردن در قبال خدا وایستادن نیست، اقدام به شرب خمر کردن در قبال خدا وایستادنه. اما توی موالی عرفی این گونه نیست که در موالی عرفی من به اقدامت کاری ندارم، نه همینقدر که انجام دادی یا ندادی. آب رو اووردی دست در نکنه، نه اووردی تو بیخش میکنه. مهمش اینه که این آدم بچه دشمن بود، این آدم میخواست من رو بکشه، کشت، دستم در نکنه. اینو کشت، بگه نه چون تو میخواستی در قبال من وایسی، بس من. این حرف مطرح نیست تو موالی عرفی، حتی در عبد و کنیز و مولا اونجا مطرح نیست. در موالی مثل کارخونه و نمیدونم مدیر مؤسسه و نمیدونم مدیر نمیدونم کارگاه و اون دو که این حرف مطرح نیست. من میخواستم خراب کنم، احیا کردم، دستم درد نکنم. تو در قبال من وایسادی، قبالی نداره تو چیکاری من در قبال تو وایسم یا وانیسم یا فلان. یه حاکم، یک رئیس کارخونه ایست، الان از فردا نیست. در اونجا نفس عمل مهمه. نفس عمل اگر مصیب واقع در آمد، یعنی بد بود، عقوبت میکنم به خاطر عمل. خوب بود، جایزه میدم به خاطر عمل. اگر مقدماتی که به واقع منجر نشد، رفت یه عملی انجام بده خرابکاری کنه نشد، اگه خود این عمل عنوان مجرمانه بود، خب من عنوان مجرمانه عقوبتش میکنم. اما اگر خودش عنوان مجرمانه نبود، به عنوان یک مقدمه‌ای که میخواد اینجا حرکت کرد، راه افتاد که بره مثلا فرضون تظاهرات، راه افتاد رفت دید که تعطیل شده، این حرکت رو که توش کاری نداره که. در حکومت که دقیقا واضحه دیگه، حکومت کلن بحثش التزام عملیه، نه به نیت کار داره، نه به قصد کار داره، نه حتی به اقدام منجر نشده به خلاف قانون کار داره. حالا اگر همین عنوان عنوان مجرمانه بود، بازم قبول، خودش یه عنوان مستقل. اگه نبود، مسئله اینه که نسبت به خدا اصل عزم، اصل نافرمانی عنوان مجرمانه است، نسبت به دیگران اصل این کار عنوان مجرمانه نیست. این تمامه. همین نسبت ولی هم من قصد کردم، اون بهش نمیگن نافرمانی کرده، نمیگن در قبال شاخشونه کشیده، نه نیت کرده بر انجام بده، نکرده. لذا کسی تا حالا مثلا بگه خود تو در قبال، مگر اینکه انسان بگه اون در قبال ولایت وایستادن به معنی در قبال خدا وایستادن باشه.
حالا توی مدل بالاتر مثلا همین حالت رو طرف مثلا نبی اکرم انجام میده.
چیو؟ نافرمانی کرده
یا شفاقش مستقیم به این نیست، ولی اقدامی میخواد بکنه که
یعنی سنخ حکومت با اقدام کار داره. سنخ حکومت دعوای سر نیت نداره، سر قصد نداره، سر عزم نداره، حتی سر اون رفتار غیر مصیب واقع هم نداره، به حسابته کار داره. من میخواستم از چراغ قرمز به عنوان قرمز رد بشم، نیت کردم، به محض بعد گازم دادم، حرکت کردم از قرمز رد بشم، سبز شد، چه کاری نداره که.
ولی
یکی اصلا حکومت
نداره، امام معصوم
نیست که. خب در قبال چیش وایستادی؟ نه باید یه وقتی غیر شخصی میگه دیگه شخصی نیستش دیگه. تا ده همون جا هم اگر
اقضامی میخوام بکنن یعنی حالا شخصی بخواد اقضامی میخوام بکنی در خلاف
مهمش اگه اقدام در قبال خدا وایستادنه در قبال ولی وایستادن این عنوان مجرمانه است. اما نه من عنوان خودشو نشون نمیده در قبالش، یعنی عملا در جامعه کسی نمیگن به واسه میخواست در قبالش وایسته. نه اگه در واقع یک کاری کرد در قبالش میخواست وایسته نشد میگن در قبالش وایسته.
اونا که در
قبال
خدا این چیز هست اون میگه که اندالله
دیگه، حالا چون اندالله معلومه اون عنوان مجرمانه اندل باید احراز بشه، اونجا احراز شده هست چون سنخش خداست، اینجا احراز شده نیست چون سنخش با بشر یا حاکم یا حکومته. سنخش اینجوریه، اصلا ربطی به این نداره که حالا یعنی به باید سنخش تابع عنوان مجرمانه بودنه، بود هست نبود نیست.
این در
روایت پیامبر هم
آره
همینه، هیچ فرقی نمی کنه
اینجاش فعل باشه.
آره اگه فعل باشه مقدمه فعل باشد اما عنوان مجرمانه برو صادق باشد بازم قبول، اما اگه نبود صادق نیست بهش. دو سه تا نکته جدی وجود داره توی این استدلال سوم، حالا من بعد باید مفصل صحبت کنم توی استدلال سوم. آیا معلوم ما مکلف به معلوم الحرمتیم یا مکلف به حرمت، مکلف به اون یک شیئیم بر ما واجب هست نماز بخوانیم، نه معلوم و صلات بر ما واجب باشد، نماز بر ما واجب دیگه، بر ما حرام هست دروغ گفتن، این که معلومه دیگه. هم علم هم یا یه وقتی ما مثلا میگیم علم واقع نمیتونیم داشته باشیم، مثل مجتهد ما نمیتونیم علمی که داریم واقع هست یا نیست، او اومده تلاشش کرده. به عبارت دیگه نه نه ببین ما در احکام دو تا چیز قید داریم، یک بحث علم، یک بحث قدرت. اگر علم به حکم نداشته باشم بر من منجز نمیشه، اگر قدرت بر انجام حکم نداشته باشم بر من منجز نمیشه. حالا در اینجا نمیدونم که این این خمره، حکم بر من منجز نمیشه، یا یعنی اینکه حکم متعلق میشود بر معلوم الخمریه، یعنی بگویند شاره بگوید آقا جان لا تشرب المعلوم الخمریه، یا بگه لا تشرب الخمر، به خمر کار داره نه به مشروب معلوم الخمریه. متعلق آیا ما یعلم کون او خمرنه یا خود خمر واقعیه، خود خمر واقعیه. حالا این بعد خیلی مفصل‌تر صحبت میکنیم. نکته دوم اصلا بحث سر علم نیست، من چه آسی چه خدمت متجری چه منقاد همشون علم دارند تمام، به چی علم ندارند؟ به انطباق علم ندارند. اونی که علم دارند امکان علم حاصله، اونی که علم ندارند امکان علم به او حاصل نیست. من به انطباق این شی خارجی به خمر دست من نیست که، من با قرآن حکم میکنم، انطباق شی من دست منه. تو قطع هم اینجوری اصلا بس میدون سر قطع و زن، قطع من یقین دارم که این الان مثلا آبه، خب یقین دارم دیگه میخورم، انطباق این آب بر معلوم الاب بودن بازم دست منه؟ نه ممکنه من تو قرین اشتباه کردم، خواستگاه صدور به تعبیری قطع من اشتباه بوده، ربطی بینه. پس من انطباق دست من نیست، علم دست منه.
اومده یه شراب خیلی جاهل بوده نسبت به درست کردن شرابی، میدی خود این شرابی با یه دستوری درست میکنه و ان علمه، ولی در حقیقت اون به اون
شراب نیست،
شرابی ولی میخوره چون درد داره که این داته لذت و اون حالیش هم شد بشه. بعد آیا اینجا ولی اون اهلش میگن این شراب نبوده، درسته؟
این تجربه همینه دیگه، تجربه اینه که رفته شرابی درست کرده و شرابی خورده، انگار یعنی عزم کرده، نیت کرده، عمل هم مرتکب شده اما عملا نبوده. اینو شلاق نمیزنن، اما خدا بگه نافرمانی منو کردی دیگه، در قبال من وایسادی، حالا بلد نبود شراب درست کنه. بعد اینه که اون استدلال سوم میگه ملاک در حکم عقل به استقاء عقاب، ارتکاب ما یعلم مخالفت اول تکلیف لا ما یکون مخالفن. واقعا خطاب به من خطاب به خمر واقعی نیست، تکلیف من تکلیف به معلوم الخمریته. میگم معلوم الخمریت یعنی چی؟ انطباق خمر بر خمر واقعی یا نه خطاب به معلوم الخمریه تعلق بگیره؟ خطاب که معلوم الخمریه تعلق نمیگیره، خطاب میگه آقا لا تشرب الخمر، سله، لا تکذب، اینا معلومه. حالا منطبق من واقعا رفتم دروغ بگم، دروغ نشد، حالا دروغ گفتم یا نگفتم، حالا این یه مسئله مهمه که آیا علم به چی تعلق گرفته و من به چی مأمورم. حالا اینم باز نکته بعدی است که بعضی وقتا من علم ندارم، بهت علم حاصل بکنم. یعنی شارم با اینجور نیست که من به معلوم حرمت، نه باید بری کسب علم بکنی و بعد نخوری. حالا میگه من علم ندارم دیگه، حالا من علم دارم دیگه، نه باید حاصل کنی. من الان نمیدونم هوا مثلا غذا شده یا نشده، باز کن ببین. من نمیدونم قادر هستم یا نیستم، رو قدرت ایجاد بکن. تو حکومت اسلامی اینطوری دیگه، باید قدرت ایجاد بکنی. ولی شرطی ما قدرت ندارم. پس اینجوری که خطاب متعلق شده باشد به معلوم الخمریه یا مقدور الخمریه، نه معلوم الخمریه این الان برای من نمیدونم خمر هست یا نیست، به نظرم هست، به نظر می... نه به نظر چه با یقین حاصل کن، برو پیداش کن اصلا. حالا مثلا یه قدری اون استدلال سوم و چهارم یه قدری مونه بره، زمان ما یه قدری فعلا گذشته بوده، ما صحبت میکنیم. صلی الله علیه و آله محمد.